ده صبح در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ نشست با پوتین را آزمون و آمادگی برای توافق صلح اوکراین دانست. رهبران اتحادیه اروپا از آمریکا خواستند منافع امنیتی اروپا را در نشست با پوتین حفظ کند. و ارتش پاکستان اعلام کرد در 4 روز گذشته 50 شبه نظامی را در امتداد مرز افغانستان کشته است. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 20 مرداد در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید درباره گفتگو با رئیس جمهور روسیه اعلام کرد این در واقع یک نشست برای سنجش شرایط است. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه برای پایان دادن به جنگ اوکراین کیف و مسکو هر دو باید بخشی از سرزمین خود را واگذار کنند گفت مذاکره او با ولادیمیر پوتین در همین هفته بلافاصله نشان خواهد داد که آیا رهبر کرملین برای توافق آمادگی دارد یا نه. او افزود احتمالاً در 2 دقیقه اول می‌فهمد که آیا پیشرفتی ممکن است یا خیر. آقای ترامپ تاکید کرد که به همتای روسیه خود خواهد گفت باید این جنگ را تمام کند. آقای ترامپ پیشتر درباره تبادل سرزمین صحبت کرده بود، اما نه روسیه و نه اوکراین تا کنون تمایلی به واگذاری زمین به عنوان بخشی از توافق صلح نشان ندادند. رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند در نشست روز جمعه خود با ولادیمیر پوتین بر سر جنگ اوکراین از منافع امنیتی اروپا دفاع کند. این درخواست در حالی مطرح شده که اروپا و حتی اوکراین در این دیدار نقش مستقیمی ندارند و نگران توافقی پشت پرده هستند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود اوکراین باید بخشی از اراضی تحت اشغال روسیه را واگذار کند و تبادل سرزمین انجام شود، ایده‌ای که کیف آن را رد کرده است. اتحادیه اروپا تاکید کرده صلح پایدار باید بر اساس قوانین بین‌المللی و حفظ تمامیت ارضی اوکراین باشد. به گزارش اسوسییتد پرس، رهبران اروپایی بیمان دارند که پوتین پس از موفقیت در اوکراین به اهداف تازه در اروپا بیاندیشد. همزمان ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان و متحد نزدیک پوتین تنها رهبر اتحادیه اروپا بود که بیانیه حمایت از این موضع مشترک را امضا نکرد. ارتش پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در 4 روز 50 شبه نظامی اسلامگرا را در امتداد مرز با افغانستان که منطقه‌ای ناآرام به شمار می‌رود کشته است. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرد که این شبه نظامیان در عملیاتی که از روز پنجشنبه در بلوچستان آغاز شده است کشته شدند، جایی که هم شبه نظامیان اسلامگرا و هم شورشیان جدایی طلب که خواستار سهم بیشتری از ثروت معدنی این استان پاکستان هستند فعالیت می‌کنند. تحلیلگران مستقل و گروه‌های شبه نظامی می‌گویند که ارتش پاکستان معمولاً در مورد تلفات شبه نظامیان اغراق می‌کند. ارتش پاکستان این اتهام را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی توافق تجاری با چین را برای 90 روز دیگر تمدید کرد و از رویارویی فوری میان دو اقتصاد بزرگ جهان جلوگیری نمود. همزمان وزارت بازرگانی چین نیز از توقف افزایش تعرفه‌ها خبر داد. این توافق که قرار بود ساعت 12 بامداد سه‌شنبه منقضی شود، مانع افزایش تعرفه‌های آمریکا بر واردات از چین تا بیش از 30% و اقدامات تلافی جویانه پکن شد. هدف از این مهلت فراهم کردن زمان برای حل اختلافات و احتمال برگزاری نشستی میان ترامپ و شی جین پینگ در اواخر سال جاری است. آمریکا پیشتر تصمیم گرفته بود که تعرفه 145% بر کالاهای چینی وضع کند. پکن نیز از اعمال تعرفه 125% بر کالاهای آمریکایی خبر داده بود. معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفری یک روزه به تهران با مقام‌های ایرانی دیدار و تبادل نظر کرد. به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تبادل نظر درباره چارچوب همکاری‌های آتی دو طرف در شرایط جدید محور گفتگوهای هیئت ایرانی با ماسیمو آپارو بوده است. این در حالی است که مدیر کل آژانس بر شفافیت ایران و از سرگرفته شدن بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای این کشور تأکید دارد. جزئیات بیشتر از کامبیز کراماتی.
معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر یک روزه به تهران با مقام‌های ایرانی دیدار و تبادل نظر کرد. به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران، مدیر کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه و مشاور سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با ماسیمو آپارو حضور داشتند. کاظم غریب‌آبادی محور گفتگوها را نحوه تعامل ایران و آژانس در به گفته او شرایط جدید عنوان کرد و از توافق برای ادامه رایزنی‌ها خبر داد. معاون امور حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که در این جلسه هیئت ایرانی اعتراض شدید خود را به آنچه که عدم ایفای مسئولیت‌های آژانس در جریان حمله اسرائیل و آمریکا خواند ابلاغ کرده و خواستار اصلاح فرایندهای به تعبیر او نادرست حاکم بر آژانس در قبال برنامه هسته‌ای ایران شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران هم با اشاره به سفر ماسیمو آپارو به تهران تاکید کرده بود که در این سفر برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در کار نیست و صرفاً درباره به گفته او چارچوب جدید همکاری خواهد بود، چارچوبی که عباس عراقچی تاکید کرده بود هنوز به دست نیامده و از این رو همکاری‌های دو طرف فعلاً از سر گرفته نخواهد شد. دیدار روز دوشنبه آقای آپارو و مقام‌های ایرانی نخستین مذاکره بین آژانس و تهران بعد از جنگ 12 روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. در جریان این جنگ آمریکا 3 سایت هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان را هدف حملات هوایی قرار داد. بازرسان آژانس از زمان آغاز حملات اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه نتوانستند به مراکز هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس پیشتر تاکید کرده که انجام بازرسی‌ها همچنان در اولویت اصلی او قرار دارد و از ایران خواسته که شفاف سازی کند. او در این حال گفته بود بازرسان این نهاد ناظر که بعد از جنگ ایران را ترک کردند فعلا به ایران باز نمی‌گردند.
شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. با ادامه موج گرما و بحران برق و آب، دولت تعطیلی گسترده ادارات و بانک‌ها را در استان‌های مختلف ایران اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه استانداری‌ها روز چهارشنبه 22 مرداد، ادارات و بانک‌های استان‌های مانند البرز، ایلام، خراسان جنوبی، خوزستان، مازندران، هرمزگان و یزد تعطیل خواهند بود و در برخی استان‌ها فعالیت‌ها به صورت دورکاری انجام می‌شود. همچنین روز سه‌شنبه در برخی از استان‌ها ساعت کاری کاهش یافته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری روز یکشنبه با اشاره به کاهش 40 تا 45 درصدی بارندگی وضعیت منابع آبی کشور را بحرانی خواند و محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هشدار داد بحران آب در پایتخت به مرحله حیاتی رسیده و در صورت ادامه روند فعلی برخی مناطق تهران به روز صفر آب نزدیک می شوند. نشریه فاینانشال تایمز گزارش داده جنگ سایبری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل پس از جنگ 12 روزه شدت گرفته است. مقام های اسرائیلی از تداوم دریافت پیامک های مشکوک حاوی لینک های آلوده خبر داده و گفتند گروه های وابسته به ایران با سوء استفاده از یک آسیب پذیری نرم افزار مایکروسافت به دارایی های اسرائیل حمله کردند. مدیر یک شرکت اطلاعات سایبری اسرائیلی نیز تاکید کرده این حملات حتی پس از آتش بس نیز متوقف نشده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت پزشکی پیش از این گفته بود که ایران در جریان این جنگ هدف بیش از 20,000 حمله سایبری قرار گرفته و یکی از آنها سامانه‌های پدافند هوایی را همزمان با حمله 24 خرداد جنگنده‌های اسرائیلی به تهران از کار انداخت. تحلیلگران اسرائیلی معتقدند مهمترین نقش فضای مجازی در این جنگ کارزار جاسوسی سایبری پیش از آغاز درگیری‌ها بوده است. محمد الله‌داد معاون انتقال و تجارت خارجی توانی را اعلام کرد فعالیت ماینرهای غیر مجاز حدود 2000 مگاوات برق معادل 5% مصرف کشور و نزدیک به 20% ناترازی میان تولید و مصرف را به خود اختصاص می‌دهد، رقمی که معادل مصرف 2 تا 3 استان در روزهای گرم تابستان است. او همچنین افزود این مسئله فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده و تامین انرژی پایدار برای بخش‌های حیاتی، صنعتی و کشاورزی را دشوار می‌کند. محمد الله‌داد در همین راستا از رشد 5 برابری کشفیات نسبت به سال گذشته خبر داد و نقش گزارش‌های مردمی را مؤثر دانست. او همچنین هشدار داد استفاده از برق یارانه یک کشاورزی یا صنعتی برای استخراج رمز ارز جز جرم سازمان یافته محسوب می‌شود. و تیم فوتبال تراکتور با پیروزی 2-1 مقابل استقلال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان قهرمان سوپرجام فوتبال ایران شد. در این بازی تیم استقلال با گل روزبه چشمی پیش افتاد، اما امیر حسین حسینزاده از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند و تومیسلاو اشترکالی بازیکن اهل کرواسی تراکتور دقیقه 91 گل برتری این تیم را به ثمر رساند. به این ترتیب تیم استقلال تهران در آخرین دقایق بازی پیروزی و جام قهرمانی را از دست داد تا شاگردان دراگان اسکوویچ سرمربی تراکتور به قهرمانی سوپر جام ایران برسند. در همین راستا مدیر عامل باشگاه استقلال بعد از شکست تیمش مقابل تراکتور از مدیر عاملی این باشگاه استعفا کرد. او که از ماه‌های گذشته با چالش‌های مدیریتی، نارضایتی هواداران و مسائل مالی باشگاه روبرو بود، این شکست را نقطه پایانی بر دوران مدیریتش دانست. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.